بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. جلسه گذشته اشاره کردیم که یکی از اهداف مکتب اقتصاد قضایی اسلام، یعنی هدف اصلی، عدالت، و عدالت یکی از عناصرش امنیت، و یکی از عناصر امنیت طبق بحثایی که داشتیم جلوگیری از تحقق جرم، چه حالا فردی و چه اجتماعیه. زیل این بحث اشاره کردیم که این بحث هم مورد توجه قرار گرفته در قانون اساسی و به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه بند پنجم ماده 156، اصل 156، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین مطرح شده. بعد به این مناسبت اشاره کردیم که برای پیشگیری ما نیاز داریم به این که از روش‌های علمی استفاده بکنیم، و این طور که ما بدون کاربرد دانش علمی بخوایم کاری انجام بدیم این به نتیجه نمیرسه. بعد اشاره کردیم که برخی مطالعات در مورد وضعیت جرم در ایران و مسائل مدیریت پیشگیری آمده نکته هایی رو بیان کردن محققانی که در این زمینه تحقیق کردن، که نبود قانون مشخص در مورد مدیریت پیشگیری از جرم، پراکندگی و تعدد نهادهای متولی، ناهماهنگی بین نهادها، و نبود یک سیاست علمی هماهنگ و سنجیده در زمینه پژوهش، تدوین و اجرا باعث شده که تلاش هایی که برای جلوگیری از جرم شده اون نتیجه ای رو که باید نده، که دیروز هم به این بحث ها اشاره کردیم. و همه این بحث ها همونطوری که اونا هم گفتن در ذیل بند پنج اصل 156 قانون اساسیه، یعنی اون بند پنج که قوه قضاییه رو یکی از وظایفش رو پیشگیری از جرم معرفی میکنه، این پیشگیری باید با روش علمی انجام بشه و برای تحققش باید ما به کارشناسان مراجعه کنیم، همطوری که در بحث گذشته هم توضیح دادیم. بحث بعدی، آخرین نکته، ببینید برای تحقق امنیت ما گفتیم پنج نکته، پنج شاخص وجود داره. یک، حاکمیت قانون، توضیح دادیم مفصل که قانون در شؤون مختلف جامعه حاکم باشه، با اون توضیحاتی که مفصل گذشت. دو، رسیدن ذی حق به حق خودش. هر کسی یه حقی داره، ملکی، مالی، حقی، اون بتونه اون حق خودش رو به دست بیاره. سه، رفع خصومت، اختلافاتی که بین افراد پیدا میشه در مسائل حقوقی، اینا باید حل و فصل بشه تا امنیت در جامعه باقی تأمین بشه. البته اینا همه همینطوری که گفتیم دیروز شرایط لازمه. چهار، این نکته ای که الان گفتیم، باید یه کاری بکنه اون سیستم قضایی اسلامی که جلوی جرم رو بگیره، نه اینکه اجازه بده جرم تحقق پیدا کنه بعد حالا بره دنبال درمان مجرم. اون حالا اگر پیش آمد بله اون کارو باید بکنه، ولی اصل هدفش باید این باشه که اصلا جرم در جامعه اتفاق نیفته، نه جرم فردی نه جرم اجتماعی. و این همطوری که الان هم اشاره کردیم نیاز داره به برنامه‌ریزی، قانونمندی، مدیریت. اینطوری نیست که با دو تا توصیه جرم در جامعه از بین بره، نه، اینا این اتفاق نمیفته، با دو تا توصیه جرم از بین نمیره. باید برای از بین رفتن جرم مدیریت و برنامه ریزی وجود داشته باشه. بحث آخر، مسئله حقوق شهروندیه. که حالا قانون در جامعه هست، افراد به حقوقشون هم فرض کنید میرسند، مثلا اگر یه ملکی داره یه کسی یکی میخواد تملک کنه میتونه بره مراجعه کنه و جلوی این کار رو بگیره. دعاوی که پیش میاد سر نمیدونم ارث، سر مالکیت، سر مشارکت، بحثای مختلف، رفع خصومت میشه. و فرض کنید که حالا با روشهایی جرم فردی و اجتماعی تحقق پیدا نمی کنه مثلا در جامعه، آیا اینا کافیه برای اینکه امنیت تحقق پیدا کنه؟ به نظر میرسه که اینا شرایط لازم هست ولی شرط کافی نیست برای تحقق امنیت، اونم امنیت پایدار در جامعه. یه چیز دیگری لازمه تحت عنوان تأمین حقوق شهروندی. حقوق شهروندی یه مجموعه ای از حقوق که هر شخصی در کشور و جامعه خودش به عنوان شهروند از اون برخورداره و هم دولت و هم سایر شهروندان باید اون رو رعایت کنن. حقوق شهروندی یعنی یک کسی که شهروند یک جایی است، به اصطلاح جزء اون مملکت، جزء اون حکومت محسوب میشه به عنوان یکی از شهروندان اونجا، این یه حقی داره، حقوقی داره. هم دولت باید اون رو رعایت کنه، هم سایر شهروندان، هم تو خود اینم باید نسبت به دیگران حقوقشون رو رعایت کنه. این حقوق شهروندی تو قانون اساسی در اصول متعددی بهش اشاره شده. مثلا تو اصل 19 مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. خب این اصل 19 معناش اینه که اگر یک کسی فرض کن اهل گیلانه به زبان گیلکی داره صحبت میکنه، حقش با اون کسی که مثلا تو تهران زندگی میکنه و مثلا به زبان تهرانی به قول شما صحبت میکنه یکیه. حالا اینکه اون گیلکه یا مثلا زبانش گیلکیه یا منطقه‌ای که زندگی میکنه، اینا تأثیری نداره. یا مثلا بحث رنگ، خب میدونید در ایران ما اکثریت تقریبا رنگمون شبیه همه، البته ما میگیم سفید پوست، ولی میدونید که غربی ها به ما نمیگن سفید پوست، چون اون سفیدی که اونا میگن ما نیستیم، اونا به ما میگن رنگین پوست، ولی خب ما ها به خودمون میگیم سفید پوست. ولی ما در ایران رنگای دیگه هم داریم، مثلا ما در ایران سیاه پوست داریم، سیاه پوستایی که خب ببینی فکر کنی اینا از آفریقا اومدن، یعنی سیاه به معنای واقعی کلمه. خب این قانون داره میگه آقا رنگ اثر نداره. اینکه حالا یه کسی تو ایران مثلا سیاه پوسته داریم، ما این باعث نمیشه که حقش از اونی که مثلا ما بهش میگیم سفید پوست، که عرض کردم حالا ما میگیم سفید چون ما خودمون رو سفید میدونیم، ولی عرض کردم جای بیرون بریم به ما میگن رنگی. ما سفید مثلا هستیم، حالا حقمون بیشتر از اون نیست. یا مثلا یه کسی خب الان تو مناطقی هست زبانش زبان عربیه، منطقه از خوزستان و اینا، همونجا ما سیاه‌پوست داریم هم عرب زبان داریم، بعضی از این سیاه‌پوست هم عرب زبانن، بعضی از اینها اینطوری. حالا اینا البته ممکنه ریشه‌شون مثلا اون عبید و امایی بوده که در گذشته بوده، ممکنه اجدادشون مربوط به اون باشه، به هر حال اینا هستن. حالا نژادشون چیه، رنگشون، نژادشون، زبانشون با بقیه ممکنه متفاوت باشه. اصل 19 میگه این امور سبب امتیاز نیست، همه حقشون یکسانه. اگه میخوان استخدام کنن یه جایی، میگن آقا مثلا فوق لیسانس میخواد، فلان میخواد، فوق لیسانسش میخواد رنگش سیاه باشه، میخواد مثلا سفید باشه، میخواد زبانش، حالا یه وقت زبان موضوعیت داره، مثلا حتما میخواد فارسی بلد باشه، خب باید بلد باشه، اما زبان مادریش حالا مثلا عربی باشه، ولی اون شرط به عنوان شرط که میگن آقا برای این کار ما زبان مثلا فارسی نیاز داریم یا برای این کار زبان عربی نیاز داریم. این اصل 19. اصل 20. همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارن. از نظر قانون زن و مرد با هم فرق ندارن، همه مردم یک جورن و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارن. همه حقوقشون مثل همه؟ بله، با رعایت موازین اسلامی. حالا یه جای اسلام مثلا در مسئله ارث گفته ارث زن نصف مرده، خب اون دیگه حکم قانونی اسلامیه، حالا حکمتش هم در اسلام توضیح داده شد. ولی از نظر حقوقی چه حالا حق انسانیشون، چه حق سیاسیشون، چه حق اقتصادیشون، چه حق اجتماعی و فرهنگیشون یکسانه. من قبلا هم عرض کردم علت این که من قانون اساسی رو هی اشاره میکنم این که قانون اساسی قاعدتا نباید در اسلامیتش تردیدی باشه دیگه. اگر اون همه عالمی که بعداً تعدادشون مرجع شدن این قانون رو نوشتن و اون همه افراد از جمله مراجع به این رأی دادن این اسلامی نباشه دیگه، به چی اسلامیه؟ قاعدتاً باید این اسلامی باشه دیگه. اصل 21. اصل 21 رو شاید قبلاً هم خونده باشیم. دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. ببینید در قانون اساسی نسبت به حق زن ما اصلا یه اصل اختصاصی، حالا تو اصل قبلی اصل 20 اشاره کرد که مرد و زن از حقوق یکسان برخوردارن، تو اصل 21 اصلا برای زن داره یه پرونده جداگانه باز میکنه، میگه آقا دولت موظفه این کارا رو انجام بده. یک، ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. دو، حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست. سه، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، که الان این دادگاه های خانواده برای این تشکیل شده. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. ببینید برای زنها یه پرونده خاص میگه، حتی اون زنای بی شوهر، زنای پیر، زنای بی سرپرست یه بیمه خاص باید داشته باشن. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت قبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. این یه بحثیه که میدونید بچه قیمومتش با پدر و در صورت نبودن پدر یا حتی در صورت بودنش حالا با نابر اختلاف با جد پدری، اینا رو بهش میگن ولی شرعی. پدر و جد پدری ولی شرعی. مادر ولایت نداره، حق قیمومت داره برای بچه، اونم از نظر زمانی محدوده، یعنی برای تا یک سنی که بچه نیاز به مادر داره، مثلا 2 سالگی و 7 سالگی هست، 2 سالگی در پسران، 7 سالگی در دختران. اما این ماده 5 آمده گفته آقا اگر دیدن یه جایی ولی شرعی نیست، پدر یا جد پدری نیست، بچه هم منفعتش، قبط اصطلاح فقهیه، یعنی منفعت بچه، مصلحت بچه، قبطه آنها یعنی فرزندان. وقتی که اینا مصلحت بچه، منفعت بچه به اینه که مادرش قیمومت شده داشته باشه، بیان قیمومت رو بدن به مادران، که این در واقع یک حکم ولاییه. از نظر اسلامی حکم اولی این نیست که مادر قیمومت داره، این یه حکم ولاییه. البته تشخیص این میفته بر عهده دادگاه صالح، که اون دادگاهی که بالاتر اشاره شد. بند 3، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. اون دادگاه قاعدتاً باید تصمیم بگیره که آیا واقعاً قبطه بچه‌ها، منفعت بچه‌ها در این هست که قیمومتشون با مادرشون باشه، اگر بود طبق قانون اساسی، این خیلی مهمه، اینجور حقوق معمولا به این شکل تو قوانین اساسی مطرح نمیشه، تو قوانین بعدی اینجور مسائل میاد، ولی اینجا تو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تو قانون اساسی اومده، یعنی یه چیزی که دیگه قابل تغییر و تبدیل توسط مجلس شورای اسلامی یا دولت نیست. میدونید که قوانین قانون اساسی رو نه مجلس میتونه تغییر بده نه دولت میتونه تغییر بده، بلکه هر قانونی که مجلس بگذاره و با قانون اساسی سازگار نباشه ارزش قانونی نداره. برای همین شورای نگهبان وظیفشه که اهل قانونی که مجلس تصویب میکنه ببینه آیا با قانون اساسی منافات نداره، اگر منافات نداشت تایید کنه، اگر منافات دید رد میشه. بنابراین قانون اساسی یه قانونی است که دیگه تغییر و تحول درش اتفاق نمیفته به صورت عادی، بله، مگر اینکه شرایطی پیش بیاد که قانون اساسی عوض بشه که اون بحث دیگه است. بنابراین وقتی میاد تو قانون اساسی حتی یه همچین فرع جزئی، این بحث خیلی جزئیه که یک بچه هایی هستن پدر جد پدری ندارن، بیایم قیمومت اینها رو بدیم به مادرانی که صلاحیت دارن، مادرانشون شایستن، در جایی که قبطه بچه هاست، یه همچین چیزی تو قانون اساسی آمدن، این خب به نظرم یه چیز متعارفی نیست اصلا. تو قانون اساسی معمولا خیلی کلیات بیان میشه، این مسائل به این حد در این حد جزئی تو قانون اساسی نمیاد، ولی این آمده برای اینکه تثبیت بشه دیگه، دست نخوره، تغییر پیدا نکنه. اونایی که قانون اساسی رو تدوین میکردن اومدن یه همچین چیزایی حتی جزئی رو که همه این بندها به یه معنای از این جهت جزئی هستن، اینا هم آوردن تو اینجا ذکر کردن. اینا همه مصادیقی است از حقوق شهروندی، حالا اینجا در دایره زنانه، بحث قبلی راجع به همه مردم بود، اعم از زن و مرد، بحث قبلی راجع به همه مردم بود، از هر قوم و قبیله ای، هر رنگ و زبانی. اصل 22 منفعت و مصلحت، بله، اصطلاح فقهیه. اصل 22 حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. حیثیت رو حتی مقدم داشته بر جان. حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بله، اگر بر یه جایی قانون بگه آقا میشه شغل این آقا رو عزل کرد، مثلا ممنوع بشه از مشاغل دولتی، میدونید به عنوان یکی از مجازات ها هست، یا مثلا یه جایی یک مالی رو قانون بگه این مال باید ازش گرفته بشه، اونجا خب قانون گفته. اما ماجرایی که قانونی نیست، حیثیتش، جانش، مالش، حقوقش، مسکنش، شغلش همه از تعرض مصونه، اینا حقوق شهروندیه. البته حالا اینجا این من جمله رو بگم، ماها چیزی که برامون خیلی کم اهمیته حیثیت مردمه. هیچ کدوم از ما حاضر نیستیم کسی رو بکشیم به این راحتی عادتا، حالا من خودمو میگم، شما مطمئنم تو، ولی ماها خیلی راحت آبرو مردم از بین بریم، خیلی راحت، خیلی راحت یه چیزی میگیم، اعتبار طرف، آبروی طرف از بین میره، در حالی که در قرآن، در روایات وارد شده ارض المؤمن کدمه، ارض مثل خون میمونه. حتی من معتقدم به یه جهاتی حیثیت از جان مهمتره، یعنی آدم حاضر بمیره آبروش نره. ما یارو نمی کشیم آبروی طرف از بین بریم. من خیلی وقتاش هم گفته بود مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، گفته بود هر کی من غیبت کنه من راضیم الا طلبه، چون طلبه اول آدم و جایز الغیبه بلکه واجب الغیبه میکنه بعد غیبت میکنه. حالا متاسفانه این خیلی بده که ما در جامعه اسلامی، فرهنگ اسلامی که باید خیلی به حیثیت افراد احترام بذاریم، توجه داشته باشیم، حرمت افراد رو حفظ کنیم، متاسفانه این کار نمی کنیم. و بعد یه نکته ای که هست اینه، توجه داشته باشیم وقتی در جامعه ما رعایت حیثیت دیگران نمی کنیم، دیگران هم رعایت حیثیت ما رو نمی کنن. در نتیجه فرهنگ عمومی میشه که همه آبرو هم دیگر رو می برن. خب این اصل 22، من اصل 23 هم بخونم، هنوز اصول مونده. اینا فقط اصول قانون اساسیه. حالا بعد اشاره میکنیم که ما چند تا قانون غیر قانون اساسی هم داریم در راستای تأمین حقوق شهروندی. حالا اصول قانون اساسیه، اصل 23 مسئله تفتیش عقایده. ما نمیتونیم بریم به مردم بگیم آقا تو عقیده چیه، نظر چیه. تفتیش عقاید ممنوع است، کاری که الان طلبه ها متاسفانه میکنن، حتی نسبت به علما. هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. آقا عقیدش اینه، آقا کسی نمیتونه بهش بگه آقا برای چی عقیدت اینه، مثلا ما باید با تو یه بلای سر تو بیاریم. حالا اینجا البته یه بحثی هست، اون بحث ارتداده. مشهور میگن ارتداد اینه که اگر یه کسی مسلمون بود کافر شد، یعنی عقیدش عوض شد، میشه مرتد. با مرتد میشه که احکام مثلا مجازات های ارتدادو داره. ما در بحث ارتداد بحث کردیم، البته اینجا مشهور اینو میگن. یه نظر دیگه اینه که مرتدی که حکم براش بیان شده، اون مجازات ها، کسی است که بر علیه عقیده اسلامی شروع میکنه به تبلیغ و ترویج، اقدام میکنه. بیاید نظرشون اینه. ما از یه روایتی که حالا تو بحث ارتداد توضیح دادم استفاده کردیم که اگر یه کسی عقیدهشو ابراز بکنه، مثلا مسلمونه بعد کافر شده، حالا مثلا مسیحی شده، بیاد بگه من مسیحی شدم، این مجازات داره. نکتش هم اینه که این با این کارش عملا عقاید دیگران رو تضعیف میکنه. اما اگه نگه، ولی اینکه ما میدونیم این مسیحی شده، این احکام مرتد رو نداره، ولی ما میدونیم از عقیده عوض شده، اما اظهار نمیکنه، نمیره داد بزنه آقا من نه اقدام. حالا اونایی که میگن اقدام، میگن نه مثلا میره دنبال اینه که اصلا با اسلام مبارزه کنه. نه، با اسلام مبارزه نمیکنه، ولی ابراز میکنه. ما میگیم ابراز بکنه مجازات داره، اما اگه ابراز نمیکنه ولی عقیده‌اش عوض شده، این احکام مرتد تو که در چیز ما از روایت استفاده کردیم تو بحث حدود این بحثو گفتیم. اینجا مقصود حالا بحث ارتداد نیست، تفتیش عقاید، یعنی این که بیا تو مثلا با کدوم حزب سیاسی، نظرت راجع به رئیس جمهور چیه، این رئیس جمهور رأی دادی یا رأی ندادی. قانون اساسی میگه آقا به شما ربط نداره، به تو چه که این رئیس جمهور رأی داده یا رأی نداده. یه عقیده ای داشته رأی داده، یا یه عقیده ای نداشته رأی نداده، به تو ربط نداره. هیچ کس به صرف داشتن عقیده نمیتونه شما بهش تعرض کنی که آقا خب نظرش اینه که این آدم مناسب نیست، یا حق داشته رأی بده، حق داشته رأی نده دیگه. انتخابات معناش اینه دیگه. خب این دوست داشته رأی داده، رأی نداده، عقیدهش این بوده که این خوب نیست. حالا شما میگه آ چرا عقیدت این بوده، خب به تو چی؟ تو عقیدت اینه که خوبه، اب نداره. ما عقیده‌م اینه که خوب نیست، اب نداره. کسی نباید از این جهت با یکدیگر درگیر بشه، بره بهش تعرضی بکنه. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. البته احتمال من میدم که به خاطر خوندن قانون اساسی به زودی مورد تعرض قرار بگیریم ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.